از رادیو اردبیل، همراهان همدل. باز غزلی از حسین منزوی را تقدیم می‌کنیم و به دنبال آن خواهیم شنید قطعه‌ای را با عنوان گلای اطلسی به خوانندگی علیرضا افتخاری و با ترانه‌سرایی حسین منزوی از آلبوم موسیقایی نسیما. دریای شورانگیز چشمانت چه زیباست، آنجا که باید دل به دریا زد همینجاست. در من طلوع آبی آن چشم روشن یادآور صبح خیال انگیز دریاست. گل کرده باغی از ستاره در نگاهت، آنک چراغانی که در چشم تو پیداست. بیهوده میکوشی که راز عاشقی را از من بپوشانی که در چشم تو پیداست. ما هر دوان خاموش خاموشیم، اما چشمان ما را در خاموشی گفتگوهاست. دیروز من را با غرور پوچ کشتی، امروز همزان سان، ولی آینده ما راست. دور از نوازش های دست مهربانت، دستان من در انزوای خیش تنهاست. بگذار دستت راز دستم را بداند، بگذار دستت راز دستم را بداند. به هیچ پروایی که دست عشق با ماست، بی هیچ پروایی که دست عشق با ماست.
من و زخم این زمستون که زده من شبیه، من و بار آرزوها که گلی نچیدم از اون، با تو بودم و نبودم مثل سفیدن، با تو بودن و نبودن مثل بیم و امیدن. دوست دارم که دست تو داشته باشم تا تموم خوبیاتو داشته باشم. دوست دارم تو باشی و من زیر سایت، همه ی صبح صفاتو داشته باشم. چشم من خسته و خونه که به سمتت نگرونه، که خیال تو باش مثل یه خواب مهربونه. دل من مثل یه مفله به کلید تو سپرده، یعنی که بود و نبودم به امید تو سپرده. با تو بودم و نبودم مثل بیم و میدم. دوست دارم که دست تو داشته باشم تا تموم خوبیاتو داشته باشم. دوست دارم تو باشی و من زیر سایه، همه ی صلح و صفاتو داشته باشم. دوست دارم که دست تو داشته باشم، تا تمام خوبیات رو داشته باشم. دوست دارم تو باشی و من زیر سایه، همه ی صلح و صفا تو داشته باشم.
عزیزان، دیگر بار ماه سرور و شادی، ماه ربیع الاول را خدمت شما خوبان تبریک عرض می‌کنیم. حسن ختام را دو بیت از اشعار مولانا قرار می‌دهیم که گوید: بهار آمد، بهار آمد، بهار مشک بار آمد، نگار آمد، نگار آمد، نگار برد بار آمد. ربیع آمد، ربیع آمد، ربیع بس بدی آمد، شقایق ها و ریحان ها و لاله خوش ازار آمد. دلتان خوش و لحظاتتان سرشار از سرور. به امید دیدار، خدا نگهدار.
گرامی شدن نرمز بوی جوی مولیان عنوانلو برنامه موسیقی های گالب در ادب رادیو سنن حضور زا تقدم اولد. انشالله چه بو برنامه ده رضایت خاطر روزه فراهم علم شلا بیزدن ایرلمین.
ساعت 24 اینجا اردبیل است، شبکه استانی صدا.
تقدیر فرمانده معظم کل قوا از کمک نیروی انتظامی به دستگاه‌های متصدی خدمات مردمی و تأکید بر ارتقاء سطح خدمتگزاری و انجام وظیفه در این نیرو.
تأکید حضرت آیت الله خامنه ای بر لزوم مجازات عاملان جنایت بزرگ حمله به مسجد قندوز افغانستان و جلوگیری از تکرار این فجایع.
هشدار رئیس جمهور درباره رعایت نکردن شیوه‌نامه‌های بهداشتی و ضروری اعلام کردن حضور کامل کارکنان در ادارات با بهبود شرایط کرونایی.
دیدار وزیر خارجه کشورمان با رئیس جمهور سوریه در دمشق.
و کسب 2 مدال طلا و قهرمانی 2 فرنگی کار کشورمان در مسابقات جهانی نروژ. بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر خاتم انبیا محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهر ایشان. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند داخل و خارج از کشور، اینجا جام جم استودیوی خبر رادیو ایران است. بنده ابراهیمی و همکارم خانم یوسفی با خبرهای شبانگاهی رادیو ایران در خدمت شما هستیم.
حضرت آیت الله خامنه ای در پیامی به مناسبت هفته نیروی انتظامی این نیرو را از ستونهای امنیت در کشور خواندند و با تقدیر از کمک نیروی انتظامی به دستگاه‌های متصدی خدمات مردمی از جمله در مقابله با کرونا بر ارتقای سطح خدمتگزاری و انجام وظیفه در این نیرو تاکید کردند. متن پیام فرمانده معظم کل قوا به این شرح است: بسم الله الرحمن الرحیم. نیروی انتظامی یکی از ستونهای استوار امنیت در کشور است. این نقش ارزشمند در سالهای اخیر برجستگی بیشتری یافته است. همکاری و کمک به دستگاه‌های متصدی برخی خدمات مردمی مانند آنچه در تعامل با ستاد ملی مقابل با کرونا دیده شد نیز جنبه دیگری از ارزش‌های این سازمان است. همه در نیرو به ویژه مسئولان و مدیران باید تلاش کنند سطح خدمتگزاری و انجام وظیفه را ارتقا دهند و با کارکرد خود قدر نیروی انتظامی را نیز در چشم عموم مردم ارتقا بخشند. و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سید علی خامنه ای، 17 مهر 1400.
جلسه سران سه قوه بعد از ظهر شنبه به میزبانی حجت الاسلام و المسلمین رئیسی رئیس جمهور برگزار شد. در این جلسه رؤسای قوای مجریه، مقننه و قضائیه درباره مهمترین موضوعات کشور از جمله مسائل اقتصادی گفتگو و مشورت کردند.
در پی حادثه مصیبت بار انفجار در مسجد در استان قندوز افغانستان و جان باختن تعداد زیادی از مردم نمازگزار، حضرت آیت الله خامنه ای در پیامی بر مجازات عاملان این جنایت بزرگ و جلوگیری از تکرار چنین فجایعی تاکید کردند. متن پیام رهبر انقلاب اسلامی به این شرح است: بسم الله الرحمن الرحیم. حادثه تلخ و مصیبت بار انفجار در مسجد منطقه خان‌آباد استان قندوز که به جان باختن جمع زیادی از مؤمنان نمازگزار انجامید، ما را داغدار کرد. از مسئولان کشور همسایه و برادر افغانستان جداً انتظار می‌رود که عاملان خونخوار این جنایت بزرگ را به مجازات برسانند و با تدابیر لازم از تکرار چنین فجایعی جلوگیری کنند. از خداوند متعال رحمت و علو درجه برای شهیدان این حادثه و شفای عاجل برای آسیب دیدگان و صبر و سکینه برای کسان و بازماندگان آنها مسئلت میکنم. سید علی خامنه ای، 17 مهر 1400.
رئیس جمهور هم در پیامی شهید و زخمی شدن جمع زیادی از مردم بیگناه را که در مکانی مقدس به عبادت مشغول بودند به ملت افغانستان و جامعه بشری تسلیت گفت. آقای رئیسی تصریح کرد این جنایت که در ابتدای ماه ربیع، ماه وحدت بین مسلمانان، ولی با هدف اختلاف افکنی بین مسلمانان انجام شد، به دست کسانی صورت پذیرفت که ماهیت ضد انسانی و ضد دینی آنها بر همگان آشکار است. بر کسی پوشیده نیست که رشد و نمو این جریان تروریستی تکفیری با حمایت‌ها و برنامه‌های آمریکا صورت پذیرفته است و این کشور در سال‌های اخیر شرایط را برای گسترش فعالیت جنایتکاران داعشی در افغانستان تسهیل کرده و مانع از ریشه‌کنی آنها شده است. آیه قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی هم در پیامی ضمن ابراز تأثر و تعلم از اقدام تروریستی در مسجد شیعیان ولایت قندوز افغانستان تأکید کرد دست جنایتکار تروریست های نابخرد بار دیگر در راستای اسلام ستیزی و اسلام هراسی به خون نمازگزاران مظلوم آغشته شد. جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با صدور بیانیه ای ضمن محکوم کردن شهادت نمازگزاران و مجروح شدن جمع زیادی از مردم افغانستان گفت جنایت در بلاد اسلامی ریشه در نقشه های صهیونیستی دارد. آیت الله صافی گلپایگانی از مراجع اعزام تقلید با صدور پیامی به دولت‌های مستقل و آزادی‌خواهان جهان از آنها خواست جلوی جنایات وحشتناک داعش در افغانستان را بگیرند و نگذارند این گروه ضد انسانی بیش از این به جنایات هولناک خود ادامه دهد. آیت الله سیستانی مرجع عالی قدر شیعیان عراق هم در پیامی شهادت ده ها نمازگزار افغانستانی را در انفجار تروریستی قندوز تسلیت گفت و تاکید کرد جهان اسلام ملت بیدفاع افغانستان را به حال خود رها کرده است. آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد با محکوم کردن حمله تروریستی به نمازگزاران افغان حمله به غیر نظامیان را نقض حقوق اساسی و قوانین بین المللی بشر دوستانه دانسته است. وزارت امور خارجه ترکیه نیز با انتشار بیانیه ای حمله تروریستی به مسجد شیعیان در قندوز افغانستان را محکوم کرد. شمار شهدای این حمله تروریستی حدود 100 نفر اعلام شده و 150 نمازگزار دیگر نیز زخمی شدند. شهدای حمله تروریستی داعش به مسجد شهر قندوز افغانستان روز شنبه در میان حزن و اندوه مردم به خاک سپرده شدند.
گریه پدر بر بالای تابوت پسر. بر اساس آخرین آمارها دست کم 100 نمازگزار مرد در مسجد سیدآباد شهر قندوز شهید شدند. شهدا از همه سنین هستند، نمازگزارانی که شهدای نماز لقب گرفتند. برخی از افغانها این جنایت را مصداق نسل کشی هزارها می دانند و برخی نیز می گویند این جنایت ها نمی تواند باعث اختلاف بین اقوام و مذاهب در افغانستان شود.
اگر در حلقه بیرونیشون آمریکا رفتن می خواهند دوباره برای خود جا پا باز کنند، همون خاطر اولین کاری که میکنن روی مذهب مردم، روی قوم، روی اختلاف، چون همیشه ما از این بخش ضربه دیدیم، اینا هم میخواهیم نکته ضعفی من استفاده کنه برای ما درد سر درست کنه.
دبیر کل سازمان ملل این جنایت تروریستی را محکوم کرده، اما از خیلی از مدعیان حقوق بشر خبری نیست. علمای شیعه افغانستان از طالبان خواسته است تا امنیت مساجد و اماکن مذهبی را تامین کنند.
انتظار ما از گروه طالبان که فعلا حاکم افغانستانند و امنیت افغانستان دست آنهاست، توقع ما این است که در جهت تأمین امنیت مردم بکشند.
داعش مسئولیت انفجار تروریستی روز گذشته را در مسجد سیدآباد و قندوز بر عهده گرفت. طالبان اعلام کرده است عاملان این جنایت به شدیدترین نحو ممکن مجازات خواهند شد. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
اینجا جامعه جمع است، استدیو خبر رادیو ایران. رئیس جمهور بار دیگر درباره عادی انگاری شرایط کرونایی کشور هشدار داد و تاکید کرد گسترش واکسیناسیون و تأثیر آن بر بهبود شرایط از نظر کاهش شمار مبتلایان و جانباختگان به معنای نادیده گرفتن و رعایت نکردن شیوه‌نامه‌های بهداشتی نیست و عادی انگاری خطرناک است و می‌تواند زمینه را برای موج جدید بیماری فراهم کند. آقای رئیسی در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا از رسانه‌های جمعی به ویژه صدا و سیما خواست به اطلاع رسانی دقیق و اقناعی درباره ضرورت واکسیناسیون ادامه دهند و همچنان توصیه به رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی را با جدیت در دستور کار داشته باشند. رئیس جمهور از بزرگان صاحب نفوذ و صاحب تریبون در جوامع محلی و استان‌های مختلف کشور هم خواست مردم را به واکسیناسیون تشویق و ترغیب کنند. آقای رئیسی در ادامه سخنان خود در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا به تغییر رنگ کرونایی برخی مناطق کشور نیز اشاره کرد و گفت طبق جدول رنگ بندی شهرها حضور کارکنان در ادارات به صورت کامل و در ساعت مقرر ضروری و لازم است.
آقایون مدیران هم در سراسر کشور نظارت کنن، آقایون استانداران هم پیگیری کنن، حضور کارکنان دولت در ساعت اداری و مقرر در محل مأموریت خودشون یک امر ضروری هستش. اگر در یک سازمانی یا در یک شهری به دلیل وضعیت و شرایط قرمز شد، انشاءالله متعاقبا اعلام میشه که شرایط جدید برای حضور یا عدم حضور کارکنان چگونه باشه که بتونه کاملا ضوابط بهداشتی رعایت بشه و عزیزان آسیب نبینن، ارباب رجوع هم آسیب نبینن. اما الان که ما شرایطمون در کشور شرایط عادی شده، جز دو یا چند شهرستان در واقع غرب کشور که اعلام کردن وضعیت قرمز دارن، حضور کارکنان در تمامی ادارات یه امر ضروری است در ساعات مقرر، به نحوی که سازمان‌ها و ادارات بتونه پاسخگوی مردم باشه.
روند واکسیناسیون عمومی کرونا در کشور با سرعت ادامه دارد و بنابر اعلام وزارت بهداشت، مجموع واکسن‌های تزریق شده به حدود 63 میلیون دوز رسیده است. همزمان واردات واکسن نیز ادامه دارد. با ورود محموله 1 میلیون دوزی واکسن هندی بهارات، مجموع واکسن‌های وارد شده به کشور از 80 میلیون دوز فراتر رفت. ورود واکسن ایرانی به چرخه واکسیناسیون عمومی نیز ادامه دارد. پاستوکوک جدیدترین واکسن ایرانی است که مجوز استفاده اضطراری را دریافت کرده است. رئیس انستیتو پاستور ایران وعده داد که ماهانه بیش از 1 میلیون دوز از این نوع واکسن به وزارت بهداشت تحویل می‌دهد. اما کرونا جان 173 هموطن دیگر را گرفت تا مجموع جان باختگان این ویروس به 122370 نفر برسد. تعداد مبتلایان به کرونا نیز با قطعی شدن ابتلای 7654 نفر دیگر به بیش از 5,691,000 نفر رسید.
در شبانه روز گذشته حدود 450,000 نفر در جهان به کرونا مبتلا شدند و 7658 نفر جان باختند. در همین زمان آمریکا با 1937 فوتی و 106,000 مبتلا در صدر جدول کرونایی های جهان قرار گرفت. بنابر گزارش ها در دو هفته اخیر شمار تلفات ناشی از کرونا در آمریکا بیش از 3 برابر شده و بیشتر مبتلایان جدید افرادی هستند که واکسن نزدند. بعد از آمریکا در 24 ساعت گذشته 936 نفر در روسیه و 628 نفر در برزیل به علت این بیماری فوت کردند. در آمریکای لاتین و جزایر کارائیب هم اوضاع نگران کننده است، به طوری که میزان مرگ و میر از 1,500,000 نفر فراتر رفته است. اما در اروپا تعداد مبتلایان روزانه در انگلیس به بیش از 36,000 نفر رسید. در ترکیه هم در شبانه روز گذشته بیش از 30,000 نفر به کرونا مبتلا شدند و 188 نفر هم جان باختند.
مراسم معرفی رئیس جدید و تکریم رئیس سابق سازمان صدا و سیما با حضور رئیس دفتر رهبر معظم انقلاب و رئیس مجلس شورای اسلامی برگزار شد. آقای جبلی رئیس جدید رسانه ملی گفت صدا و سیما باید قرارگاه همه نیروهای فرهنگی، انعکاس دهنده دیدگاه‌های قشرهای مختلف و پیشناز در برخورد با فساد باشد.
معارفه 8 سکاندار رسانه ملی
جناب عالی را که از صلاحیت دینی و انقلابی و تخصص و تجربه طولانی در مدیریت‌های سازمان صدا و سیما و آگاهی از ماهیت و عمل کرد و وظایف رسانه ملی برخوردارید، برای دوره 5 ساله به ریاست آن سازمان منصوب میکنم.
دکتر علی عسکری از توسعه محور و پیشرفت مدار شدن رسانه ملی در این 5 سال گفت.
این شرایط رسانه‌ای و جنگ رسانه‌ای تحمیلی بر جمهوری اسلامی در هیچ جای دنیا نظیر نداره. در این دوران حدود 172 سریال تولید و پخش شده و 2 سریال بسیار بزرگ در تراز جهانی، سریال حضرت سلمان علیه السلام و همچنین حضرت موسی علیه السلام، هر دو شروع شدن. امروز رسانه به پایداری رسیده، اما ما مبرا از اشتباه و خطا نبودیم.
دکتر جبلی هم رسانه ملی را ملزم به بهره جویی از استعدادها و ظرفیت‌های تمام اقشار و دلسوزان فرهنگی این مرز و بوم دانست و تاکید کرد این رسانه باید انعکاس دهنده صدا و دغدغه‌های همه مردم باشد.
مخاطب ما و ولی نعمت ما جمهور مردمند و نه اقشار خاص. چه بسیار مفسدان و متخلفان و قانون شکنانی که رسانه می تواند و باید خواب رو بر چشم اونها حرام بکنه. چه بسیارند اندیشمندان و پژوهشگران و متخصصان و متفکرانی که هنوز مخاطبان رسانه از دم گرم اونها بهره نبردند.
این آیین یک مهمان آسمانی هم داشت، سردار دلها
حسن به خدا
و همسنگر قدیمی او که رسانه ملی را دانشگاهی دانست که باید پا جای پای دانشگاه دفاع مقدس بگذارد.
همه دست به دست هم بدیم که ما یک کشور مولد باشیم، تولید کنیم، تولید قدرت، تولید ثروت، تولید معرفت.
سحر قناعتی، خبرگزاری صدا و سیما.
صنعت لوازم خانگی ایران در پی بازارهای صادراتی. وزیر صنعت، معدن و تجارت در نخستین نشست تخصصی با تولیدکنندگان لوازم خانگی گفت این صنعت به لحاظ فناوری و توان تولید به حدی رسیده که باید از این پس به دنبال بازارهای صادراتی بزرگتر و گسترده‌تر باشد. آقای فاطمی امین با بیان اینکه در یک سال گذشته در تولید لوازم خانگی رشد چشمگیری داشتیم به طوری که بخش عمده‌ای از نیاز کشور در داخل تولید می‌شود افزود 500 واحد تولید کننده لوازم خانگی در کشور وجود دارد و از آنها خواسته ایم تا یک ماه آینده برنامه تلفیقی با مشارکت وزارت صمت آماده کنند. او تأکید کرد وزارت صمت هدفها را مشخص می‌کند و تولید کنندگان هم باید بگویند چه بخشی از این هدفها را می‌توانند اجرایی کنند. وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد آمادگی داریم با مشارکت خود تولید کنندگان موانع صادراتی آنها را برطرف کنیم.
در مورد صادرات که یکی از اولویت‌های کشوره و به نظرم میاد که برای این صنعت ضروریه این روند تولید بخواد ادامه داشته باشه، اشتغال بیشتری ما در این بخش داشته باشیم که ظرفیتش رو داریم و به لحاظ فناوری هم در سطح خوبی هستیم، باید متمرکز بشیم رو صادرات. مشکلاتی در مورد صادرات داشتن ما صحبت کردیم، من اشاره کردم که در چند روز هفته گذشته یک بسته برای رفع موانع صادرات ابلاغ شد، در واقع مصوب شد و ابلاغ شد. ما برای تک تک بنگاه‌ها وقت می‌ذاریم، بنگاه صادراتی و هم تعیین زمان شد که مشکلاتی که در مورد صادرات دارن به ریز و به مورد پیگیری کنیم که انشالله مرتفع بشه.
وزیر امور خارجه کشورمان در سومین مرحله از سفر دوره خود وارد دمشق شد و در کاخ ریاست جمهوری سوریه با بشار اسد رئیس جمهور این کشور دیدار کرد. آقای امیر عبداللهیان در این دیدار تماس‌های گسترده بین مقامات عالی دو کشور را نشانگر عمق روابط بین ایران و سوریه خواند و پیروزی‌های سیاسی، بین‌المللی و میدانی این کشور را تبریک گفت. آیان امیر عبداللهیان و بشار اسد همچنین در خصوص گسترش روابط دو جانبه و موضوعات بین‌المللی و منطقه‌ای از جمله تحولات افغانستان، یمن و عراق تبادل نظر کردند. وزیر امور خارجه کشورمان همچنین در این سفر با همتای سوری خود دیدار کرد.
در سومین مرحله از سفر فرامنطقه خود، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران پس از مسکو و بیروت به دمشق سفر کرد. فیصل مقداد وزیر امور خارجه سوریه که برای استقبال از آقای امیر عبداللهیان به فرودگاه بین المللی دمشق آمده بود گفت
مفید جداً من اجل التداول
به این سفر برای تصمیم برنامه همکاری آینده دو کشور های زمینیت است. با توجه به تحولات و شرایط کنونی ما نیازمند رایزنی مستمر هستیم.
وزیر امور خارجه کشورمان هم در جمع خبرنگاران در فرودگاه تصریح کرد
همواره در خصوص تحولات منطقه‌ای و روابط دو جانبه دیدار، گفتگو و رایزنی با دوستان و با شریک راهبردی جمهوری اسلامی ایران یعنی کشور سوریه و مقامات سوریه مورد توجه جدی ماست. توافقات دو جانبه ما به سرعت اجرایی خواهد شد و دو ملت از اون سود خواهند برد.
ناظران در دمشق این سفر وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران به سوریه و پیش از آن سفرش به لبنان را در راستای هماهنگی میان کشورهای محور مقاومت برای مقابله با تحریم‌های ظالمانه آمریکا و جبهه استکبار علیه کشورهای منطقه ارزیابی کردند. اسام هلالی، خبرگزاری صدا و سیما، دمشق.
نخست وزیر عراق با دعوت از عراقی‌ها برای مشارکت مؤثر در انتخابات مجلس این کشور که امروز یک شنبه برگزار می‌شود، از آیت الله سیستانی مرجع عالی قدر تشیع به خاطر ترغیب مردم برای مشارکت گسترده در انتخابات و انتخاب افراد اصلح و شایسته‌تر قدردانی کرد. در این دوره از انتخابات بیش از 3250 نامزد در قالب 21 ائتلاف و گروه با هم رقابت می‌کنند.
سکوت انتخاباتی در عراق از بامداد شنبه شروع و تبلیغ گروه‌های سیاسی رسماً متوقف شد. حالا چشم امید همه گروه‌ها به مردم دوخته شده تا یک شنبه به چه افرادی و با چه ویژگی‌هایی رأی خود را به صندوق‌ها بیاندازند.
هم من الاول هو سیادت هذا البلد، هم من الاول هو طرد المحتل.
هم مغم اول ما حاکمیت کشور و اخراج اشغالگران است. این امر باید در اولویت کار نمایندگان مجلس جدید باشد.
در این دور از رقابت‌های انتخاباتی 3249 نفر در قالب 21 ائتلاف و ده ها گروه مشترک و مستقل کاندید شدند. مهمترین گروه‌های شیعه شرکت کننده در انتخابات ائتلاف الفتح به ریاست هادی العامری، دولت قانون به ریاست نوری المالکی، قوا الدوله الوطنیه به ریاست سید عمار حکیم و جریان صدر به ریاست سید مقتدی صدر است. مهمترین گروه‌های اهل سنت نیز ائتلاف العزم به ریاست خمیس الخنجر و فهرست تقدم به ریاست محمد البوسی رئیس مجلس است. در کردستان نیز علارغم برخی اختلافات سیاسی در سلیمانیه، اما به نظر می رسد رقابت های مهم انتخاباتی همانند دوره های گذشته همچنان میان سه حزب اتحادیه میهنی، گوران و دموکرات باشد. در انتخابات امسال عراق آنچه که جلب توجه می کرد عدم مشارکت برخی چهره های مهم سیاسی در این دور از رقابت ها بود که از جمله آنها می توان به برهم صالح رئیس جمهور و مصطفی الکاظمی نخست وزیر اشاره کرد. جلال خالدی، خبرگزاری صدا و سیما، بغداد.
چند خبر کوتاه. بر اساس ارزیابی‌های اولیه، زلزله 5 ریشتری صبح شنبه به 130 روستای اندیکا در شمال استان خوزستان خسارت جدی وارد کرده است.
سرپرست معاونت امور دام وزارت جهاد کشاورزی گفت عرضه گسترده تخم مرغ با قیمت شانه حدود 42500 تومان در مناطق مختلف کشور آغاز شد.
وزارت راه و شهرسازی خرید و فروش امتیاز طرح اقدام ملی مسکن و سایر طرح‌های حمایتی حوزه مسکن را ممنوع اعلام کرد.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در حکمی علی نادری را به عنوان مدیرعامل سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا منصوب کرد.
سخنگوی انجمن صنایع لبنی از کاهش 10% قیمت 3 محصول لبنی خبر داد.
و سباستیان کورته صدر اعظم اتریش که از سوی دادستانی این کشور متهم به رشوه و فساد مالی شده استعفا کرد.
جناب آقای صالحی و خبرهای ورزشی.
سپاسگزارم آقای ابراهیمی. سلام همیهنان ارجمند، شبتان بخیر. مسابقات کشتی قهرمانی جهان با دو نشانه زرین طلا برای تیم ایران پیگیری شد و دو فرنگی کار دیگر کشورمان هم فینالیست شدند. در سومین روز رقابت‌های قهرمانی جهان در نروژ، علی اکبر یوسفی در فینال 130 کیلوگرم با نتیجه 5-1 زورابی گادهواری از روسیه را شکست داد و اولین طلای سنگین وزن کشتی فرنگی را برای کشورمان به ارمغان آورد.
خدا رو شکر میکنم که تونستم تو این مسابقات مدال طلا رو کسب کنم. هدفم مدال المپیک بود. باز خدا رو شکر که تونستم تو این مسابقات مدال طلا رو کسب کنم. مسابقات بعدی ما مسابقات آسیایی و بازی‌های آسیاییه. امیدوارم تو این مسابقات هم بتونم مثل همین مسابقات و مسابقات جهانی بعدی و المپیک 2024 پاریس بتونم مدال طلا رو بگیرم و این پلیس میشه باز سنگین وزن ایران که 72 سال برای اولین بار تکرار شد بتونم مردم رو شاد کنم.
محمد هادی ساروی هم در فینال وزن 97 کیلوگرم با حساب 3-1 آلکس ژوک از مجارستان را شکست داد و با 4 برد پیاپی مدال طلا دریافت کرد.
از بعد المپیک همه برنامه‌ریزیام این بود که مسابقات جهانی بتونم به فینال برسم و بهترین کشتیام ارائه بدم، بتونم این مدال طلا دست پیدا کنم. همچین اتفاقی افتاد. همش از دعای خیر مردم تشکر میکنم ازشون و امیدوارم تونسته باشم لحظه دلشون شاد کرده باشم و امیدوارم این شیرینی ناقابل رو از فرزند کوچیکشون قبول کنم. دو سالی میشه تو این وضع کشتی میگیرم. رفته رفته هرچه به مسابقات بیشتر اعزام میشم، بدنم تو این وضع بیشتر جا میفته. ان شاءالله با تمرینای خوبی که قراره انجام بدیم زیر نظر کادر فنی، یکی میدونم شاید آمادگی برسیم که المپیک هم بهترین نتیجه رو کسب کنه.
همچنین در سه وزن پایانی رقابت‌ها نیز محمد رضا گرایی قهرمان المپیکی کشتی ایران در وزن 67 کیلوگرم با برتری برابر حریفانی از ژاپن، جمهوری آذربایجان و گرجستان فینالیست شد و امروز برای کسب مدال طلا باید با عبداللهیوف از روسیه سرشاخ شود. میثم درخانی هم با سه برد پیاپی مقابل آلمان، اوکراین و جمهوری آذربایجان گام به دیدار نهایی وزن 63 کیلوگرم گذاشت و از یکشنبه برای کسب نشان طلا با آبولادز از گرجستان کشتی می‌گیرد. محمد بنا سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی ایران نتایج به دست آمده شاگردانش را قابل پیش بینی دانست و گفت:
منم خوشحالم که تونستیم دو تا طلای خوب بگیریم که یکیش برای اولین بار بوده تو سنگین وزن و دو تا برنز هم قبل گرفتیم. ان شاءالله دو تا فینال خوب داریم که امیدوارم که اونا هم بتونن طلا بگیرن که یه رکورد نوعی بزنیم. از قبل تو تهران هم همش صحبت این بود که ما میتونیم بهترین نتیجه رو بگیریم و الان ثابت کردیم اون حرفا واقعی بود و همش هم به خاطر همدلی و عشقی بود که بچه ها دوری خانواده رو تحمل کردن و نتیجهش داره این میشه.
در ادامه رقابت های فوتبال مقدماتی جام جهانی در قاره اروپا انگلیس با 5 گل آندورا را در همکوبی لهستان 5-0 سان مارینو را مغلوب کرد. دانمارک 4-0 بر مولداوی چیره شد. سوئد 3-0 کوزوو را از پیش رو برداشت. سوئیس 2-0 ایرلند شمالی را برد. اوکراین 2-1 از صدر فنلاند گذشت و صربستان با 1 گل بر لوکزامبورگ پیروز شد. کاروان تیم ملی فوتبال کره جنوبی برای برگزاری دیدار سه‌شنبه برابر ایران در انتخابیه جام جهانی عصر دیروز با همه ستاره‌هایش وارد تهران شد. همچنین با اعلام فدراسیون فوتبال تمرین تیم ملی فوتبال ایران ساعت 17 امروز در ورزشگاه آزادی تهران آغاز خواهد شد. و لیگ برتر فوتسال ایران پس از وقفه‌ای 2 ماهه از سر گرفته شد و در آغاز هفته 4 رقابت‌ها مقاومت البرز 5-3 حفاری اهواز را شکست داد و با 10 امتیاز به صدر جدول صعود کرد. فشاری مشهد هم 3-2 از صدر آگاهی تهران گذشت و اولین پیروزیش را در لیگ دشت کرد. ممنون از توجهتان. تندرست باشید عزیزان.
امشب در نقاطی از استانهای اردبیل، شمال آذربایجان شرقی، خراسان شمالی، شمال خراسان رضوی، گلستان و ارتفاعات البرز مرکزی بارش پراکنده خواهیم داشت. برای گیلان و مازندران بارش باران گاهی همراه با وزش باد پیش بینی میشه. فردا نقاطی از اردبیل، گیلان و غرب مازندران و پس فردا در گیلان بارش پراکنده و خفیف باران رو پیش بینی میکنیم. سایر مناطق کشورمون آسمانی صاف رو پیش رو خواهد داشت. از فردا تا اواسط هفته روند افزایش نسبی دما رو در شمال غرب، سواحل دریای خزر و دامنه‌های جنوبی البرز پیش بینی می‌کنیم. امشب دریای خزر مواج و متلاطمه. برای تهران در 5 روز آینده آسمان صاف تا نیمه ابری پیش بینی میشه، گاهی همراه با وزش باد تا 20 و کمینه دما هم در تهران 11 درجه پیش.
در پایان این بخش خبری به آگاهی میرسانم. از آن صبح به افق تهران ساعت 4:43 و طلوع آفتاب ساعت 6:07 بامداد است. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزاری میکنیم. شب خوش. پایان پخش اخبار از رادیو ایران، صدای جمهوری اسلامی ایران.
اینجا اصفهان است. موجی بر فراز امواج زنده رود، ترنمی همنوا با تنین خوش زاینده، آوای زیبای اصفهان، گلبانگ نغمه های جاودان.
ام 95 مگاهرتز، ام 837 کیلوهرتز. رادیو
اصفهان، صوتی دلانگیز از نقش جهان.
اداره کل صدای استانها تقدیم می کند.
از ستاره باران شبهای کبیر تا شکوه شبانگاه کوهستان، از آرامش دریای شمال جنوب تا افسون جنگل‌های غرب، اینجا سرزمین هزار اقلیم ایران. و اینک صدای امواج همدلی و مهر در
شبهای ایران.
اصلاً هر چی که خدا بخواد، خدا که بد نمیخواد. به نام خدا و سلام. سلام دوستان عزیز، در 18 بامداد پاییز سال 1400 از نصف جهان اصفهان زیبا به شما هموطنان خوب شب بخیر میگیم. تا حوالی 2 بامداد همراه شما این با برنامه شبهای ایران. این روزا هممون به یه خوشحالی از ته دل، به یه معجزه باور نکردنی، به یه شادی غیر منتظره نیاز داریم. درست مثل وقتهایی که خواب یه رؤیای قشنگ رو میبینی، وقتی بیدار میشی تا مدتها بعد حس خوبش رو یادته. شما چقدر در زندگی برای حقیقی کردن رؤیاهایی که خوابش رو میبینید تلاش میکنید؟ امشب با هم و کنار هم میخوایم ازتون بپرسیم که بزرگترین رؤیای شما چیه و برای رسیدن به اون چی کار میکنی؟ با صدای دلنشینتون، پیامهای قشنگتون شبمون رو نورانی و دلنگیز کنید لطفاً. راههای ارتباطی رو عرض میکنم. تلفن با پیش شماره 031 که کد شهرستان اصفهانه 34162، و برای پیامک فرستادن هم شماره 30333 در اختیارتونه. چون ابتدای برنامه است، یه بار دیگه عرض میکنم پیش شماره 031 برای کسانی که خارج از شهر اصفهان هستند و استان اصفهان، و شماره تلفن 34162 و شماره 30333 هم برای پیامک. و اما ستاره هایی که در دل آسمان شبهای ایران امشب قراره برای شما بدرخشند. قراره همراه بشیم با خانم نسیم سلیمی، گزارشگر مرکز اصفهان. از طریق امواج رادیویی دو سفر داریم به تبریز و همینطور عراق. قراره که مسافرت کنیم به این دو شهر و صدای همکاران گزارشگرمون رو بشنویم. داستان کوتاه داریم. در بخشی از برنامه هم شنونده صحبت‌های دکتر مرادی روانشناس خواهیم بود. و از همه مهمتر تلفن‌ها و پیام‌های قشنگ شما که درباره موضوع برای ما صحبت می‌کنید. تا ساعت 1:55 بامداد همراه شماییم با برنامه شبهای ایران امشب از مرکز اصفهان و الهی که حال دلتون خوش و وجودتون بی غم باشه.
بریز بیرون غمارو خسته ی روزگارو زندگی کن تک تک لحظه ها
انسان زنده است به رؤیا داشتن و رؤیا پردازی. انگیزه بودن ما رؤیاهایی که از صبح تا شب توی سرمون میچرخه و نقشه هایی که برای رسیدن به اون رؤیاها میکشیم. تنها راز رسیدن به رؤیاهامون اینه که به خودمون متعهد باشیم. تعهدم اینه که وقتی در شادی به خودمون قولی میدیم، در مواقع بدحالی و کم آوردن هم به خودمون متعهد بشیم. دوستان عزیز، متشکرم از این که برنامه شبهای ایران رو میشنوید که امشب از اصفهان تقدیم شما میشه. موضوع برنامه‌مون رو متوجه شدید؟ من یه بار دیگه عرض بکنم، موضوع اینه: بزرگترین رؤیای شما چیه و برای رسیدن بهش چه کار میکنید؟ از رؤیاهاتون برای ما بگید، اون خواسته هایی که در ذهنتون دارید، و به ما بگید که آیا اقدامی براش کردید، در نظر دارید کاری بکنید یا نه. به ما بفرمایید از طریق تلفن 34162 و سامانه پیام کوتاه 30333. پیش شماره اصفهانم برای عزیزان خارج از استان که 031 هست. ساعت 40 دقیقه بام داده و الان میخوایم گزارش خانم سلیمی رو بشنویم.
سلام میکنم به همه شما هموطنان عزیزم، شما شنوندگان برنامه شبهای ایران، و سلام خاص و ویژه دارم خدمت همشهری خوب و عزیزم در شهر و استان اصفهان. دوستان، در بخش گزارش برنامه من الان اومدم به میدان امام و فکر میکنم خیلی از رویاهایی که بچه ها داشتن شاید خیلیش رو همین قدم زدن زیر بازارچه ها شکل گرفته. رویاهای زیادی توی سر می پروروندن و تلاش کردن برای رسیدن به رویاهاشون. آقای کیانی جوان 31 ساله هنرمند اصفهانی هستند که ایشون هم از اون دسته از جوانایی بودن که از همون دوران کودکی رویای قلم زنی توی ذهنشون بوده. این رویا رو پرورش دادن تا با تلاش و پشتکاری که داشتن الان میتونیم بگیم که یکی از هنرمندان بسیار خوب و سرشناس شهرمون هستن. جناب کیانی سلام، وقت شما بخیر.
سلام قربان شما، تشکر. ممنون،
زنده باشید. من خواستم براتون یه خاطره ای الان ایجاد بشه، یه خاطره ای مرور بکنید از دوران کودکیتون که شما زیر این بازارشها قدم میزدین و داشتین به این فکر میکردین که کی میتونم یه قلم زن حرفه ای بشم.
بله، یادم نمیره من بچه بودم، 13-14 سالم بود حدودا، تو هم بازاره که قدم میزدم، دوست داشتم صدای این چرک و شاره که میشنیدم، گفتم منم یه روز به این کاره یاد بگیرم، علاقه داشتم. خدا رو شکر اومدم یاد گرفتم و الانم مشغولم، به خیلی جاها هم رسیدم با این سنم، حالا الحمدلله زندگی تشکیل دادم و یه سری چیزایی که دیگه حالی جوانه 31 ساله میتونه داشته باشه رو منم دارم.
یکی از اون رویاهای خیلی شیرینتون یادتون هست که تو ذهنتون بود؟ میخوام پله به پله بگین چه چیزی رویاتون بود، میرفتین سمتش، تلاش میکردین بهش میرسیدین؟
خب من از بچگی دوست داشتم یه دو چرخه داشته باشم، فقط تنها رویام به اقتضای سنم همین بود. تلاش کردم و حالا با پول تو جیبیایی که میگرفتم و حالا اون کاری که خودم میکنم، به اون زمان به دستمزد خیلی کم دو چرخه خریدم. بعدش یکم که بیشتر اومدم تو کار و زمان بیشتری گذاشتم، موتور خریدم، ماشین خریدم، هی به پله به پله. خدا را شکر الانم بد نیستی الحمدلله.
رویاها چرا اینقدر تغییر میکنه؟ رویای بچگی بعد بزرگسالی این تفاوتش
خانم اینه که بالاخره توی سنی که آدم هست دوست داره یه چیزای خیلی کوچیکی داشته باشه، یعنی راضیه به اون چیز کوچیکه. اما الان دیگه من خودم دوست دارم اینی مغازه که شما الان میبینه خودم از خودم داشته باشم با تمومه این اجناسی که توشه. انشاءالله خدا یه روز قسمت هم میشه هم ندارم
انشالله. یعنی با این رویا شبا میخوابی؟
بله، من خدا را شکر پشت کاری خوبی دارم، بیشتر به کار خودم مشغولم و تا حالا هم که موفق بودم. به نسبت حالا اون سالی که دارم کار میکنم و زحمت هایی که کشیدم، خدا را شکر خوب بوده برم.
خدا را شکر. پس برای رسیدن به اون رویاتون دست رو دست نذاشتین، این تلاش میکنم.
تلاش، خب از تلاش کردنه که همه به یه جایی میرسن، حتی اونی که حالا کارخونه داره.
خب جناب کیانی خیلی ممنونم بابت همراهیتون با برنامه شب‌های ایران، بهترین ها رو براتون آرزو میکنم.
سلامت باشین، متشکرم قربان شما، زنده باشین. من هم مشغول کارم میشم و خبرهای هایی که خدمتون گفتم نزدیک تر میشه.
انشاءالله موفق باشین.
قربان شما، زنده باشین.
خیلی متشکرم از همکار گزارشگرمون خانم سلیمی و دوست هنرمند و خوبی که در این گفتگو شرکت کردن. به هر حال امیدوارم که همه ما و شما به آرزوهامون، به رویاهامون دست پیدا کنیم و برای رسیدن بهش تلاش کنیم. سوال برنامه امشب ما، یا به عبارتی موضوع برنامه، راجب رؤیاهاست که شما بزرگترین رؤیاتون یا رؤیای خاص ذهنتون چیه و برای رسیدن بهش چه کار میکنید؟ قرار شد که تلفن بزنید به 34162 با پیش شماره 031 برای خارج از استان و پیامک بفرستید به 30333. پیامک بخونم. نوشتند که سلام، خدا قوت، آرینا نوربخش هستم و مادرم رخساره مرادی. رؤیای من سلامتی مادرم هستش، خیلی دوستش دارم و سعی میکنم که همه کارها رو براش انجام بدم. آفرین به شما و تن مادرتون و همه مادرای عزیز. سلامت.
سلام علیکم، شبتون بخیر، خوش اومدید به اصفهان. اصفهان نصف جهان. با شبهای ایران بفرمایید.
سلام، شبتون بخیر.
درود بر شما خواهر من، محبت کنید خودتون اول معرفی کنید.
نفیسه از زینیان هستم.
خواهر من از کجا تماس میگیری؟
از اصفهان.
درود بر شما، اولین تلفن ما از شهرمون اصفهان بود. خب خانم عزیمیان، بزرگترین رویای شما خواهر من چیه و برای رسیدن به اون چی کارا کرده ای؟
والا رسیدم به درجات تحصیلی خوب، نهایت سعی و تلاشم هم میکنم که به اونجایی که میتونم، حداقلی که میتونم برسم.
بله، وقت الان مدرک تحصیلی شما چیه؟
الان من فوق دیپلمم، مدرسم، 12 سال تدریس میکنم، ولی کار تدریس و معلمی خیلی دوست دارم. دوستم به درجه استادی برسه.
ماشاءالله شما با فوق دیپلم الان دارین تدریس بکنی؟
بله.
وای که چه برسد به اینکه شما لیسانسا، فوق لیسانسا دکترا را بگیرید. دیگه با اون چی کار میکنی؟ ماشاءالله، ماشاءالله بر شما. انشاءالله که مرتب با برنامه ما در ارتباط باشید، یه روز زنگ بزنید بگید که آقا من مدرکی دکترا ما گرفتم.
انشاءالله.
وقتم تو دانشگاه داری تدریس میکنی؟
انشاءالله.
زنده باشید خانم نفیسه عزیمیان از اصفهان، شبتون بخیر.
سلامت، شب شما
بخیر، اوقات بخیر. شب خوبی داشته باشید دوستان عزیز. آقای داریوش مختارزاده از شهرستان خمام نوشتند که من خیلی رویا در سر دارم، اما مهمترین اونها اینه که دوتا دخترام ازدواج کنن و من بچه های اونها رو ببینم انشاءالله. خب دیگه پیام بخونیم براتون. این که ببینم اسمشون، خانم یا آقای تقوایی از نوراباد ممسنی نوشتن که بزرگترین رؤیای من ساختن یک خانه در شهر مورد نظر خودمه و اختصاص دادن اون خانه به بیماران فقیر و بی سرپناهه و سعی میکنم که این هدف رو بهش برسم و اون رو محقق کنم. امیدواریم. چه هدف زیباری. لطف میکنید که همراه ما هستید. ما بازم منتظر تلفن‌ها و پیامک‌های شما هستیم در مورد موضوع